ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آغاز ثبت نام در رشته های بدون آزمون کنکور از امروز.
نام نویسی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی کشور از فردا.
و افزایش ظرفیت طرح همسفر تا بهشت به 20,000 زوج دانشجو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، سلام، روزتون بخیر. همکارم خانم معصومیان و من اسماعیلی خبرهای نیمروزی شنبه 29 دی 1397 را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
آغاز پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی. فرایند پذیرش دانشجو برای ظرفیت خالی مانده دانشگاه های پیام نور، دانشگاه های غیر انتفاعی و پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف و نیز دانشگاه آزاد از امروز آغاز شده. مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در بهمن ماه 97 و مهر ماه 98 در دو بخش انجام می شود. حسین توکلی افسود بخش اول شامل پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی برای بهمن 97 است که اطلاعیه مربوط به نحوه پذیرش و کد رشته محلها روز سه‌شنبه 25 دی ماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته. به گفته توکلی پذیرش دانشجو در 8771 کد رشته محل با ظرفیت پذیرش 390 هزار نفر انجام می شود. داوطلبان می توانند از امروز 29 دی ماه تا 10 بهمن به سایت مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو مراجعه کنند. درباره پذیرش در دوره‌های بدون آزمون برای مهر 98 نیز اطلاعیه سازمان سنجش چهارشنبه 17 بهمن منتشر می شود.
تسهیلات ترجیحی بانکی به شرکت‌های دانش بنیان تولیدی اختصاص یافته است. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به خدمات و تسهیلات این صندوق به شرکت‌های دانش بنیان گفت صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیلات ترجیحی بانکی با نرخ 11% در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌دهد. علی وحدت افزود
صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شده و فعالیت و نقش اصلیش قراره که این باشه که بحث تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان رو برای چک‌گیری و توسعه فعالیت‌هاشون داشته باشه و تو این راه از ابزارهای مالی مثل تسهیلات مالی، تسهیلات به شکل وام یعنی با نرخ ترجیحی، بحث ضمانت‌نامه و پوشش ریسک و مبحث سرمایه‌گذاری که می‌تونه به فعالیت‌های شرکت‌ها کمک بکنه و توسعه بده. الان تسهیلات متنوعی رو برای شرکت‌ها در نظر گرفته و انجام میده، از تسهیلات به شکل قرض الحسنه برای نمونه سازی تا تسهیلات به شکل سرمایه درگردش، تسهیلات ایجادی برای تولید انبوه و انواع و اقسام تسهیلات نزدیک به 20 خدمت این تسهیلاتی است که به شرکت‌ها داده میشه و با نرخ ترجیح 11% تقریبا، به اضافه ابزارهایی برای توسعه بازار شرکت‌ها و این تسهیلات به شکل لیز که میتونه کمک بکنه برای اینکه فعالیت‌های شرکت‌ها در یک بازار مطمئن شکل بگیره و خریدار مطمئن باشه که میتونه به محصول برسه و کسری نقدینگیش رو از این طریق جبران بکنه.
ایران در پروژه‌های مهم علمی و فناوری اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل گفت در سومین جلسه نشست کارگروه همکاری‌های علمی و فناوری بین ایران و اتحادیه اروپا در بروکسل، نقشه راه همکاری‌های دو طرف تا پایان 2020 طراحی و مقرر شد که ایران در چندین برنامه مهم اتحادیه اروپا حضور فعال داشته باشد. به گفته حسین سالار آملی، تبادل استاد و دانشجو از جمله برنامه‌های مهم این نقشه راه است و دانشجویان ایرانی مقطع دکترا می توانند به مدت 6 تا 9 ماه از آزمایشگاه‌های کشورهای پیشرفته دنیا استفاده کنند. اجرای پروژه‌های تحقیقاتی برای استادان ایرانی در سفرهای خارجی و فعالیت آنها در مهمترین پروژه‌های اروپایی مانند ERC، همچنین همکاری پارک‌های علم و فناوری ایران و اروپا از دیگر محورهای مطرح شده در این نقشه راه است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هفته گذشته در صدر یک هیئت دانشگاهی و برای شرکت در سومین نشست کارگروه همکاری‌های علمی و فناوری بین ایران و اتحادیه اروپا به بروکسل رفته بود.
نامنویسی ششمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور از فردا آغاز می‌شود. داوطلبان برای نامنویسی می‌توانند تا سه‌شنبه 9 بهمن به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنند. ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای جذب در سازمان امور اراضی کشور، بانک ملی، بنیاد شهید، دیوان عدالت اداری، روزنامه رسمی کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان بهزیستی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان ثبت اسناد، سازمان جنگل‌ها و مراتع، سازمان حفاظت محیط زیست، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، سازمان شیلات، هدفمندسازی یارانه ها، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، مرکز اورژانس تهران، وزارت تعاون، وزارت صنعت، وزارت ارشاد و وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود. ششمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی در تاریخ 17 اسفند 1397 برگزار خواهد شد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور میگوید پرداخت 120 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال روستایی به زودی آغاز می شود. به گفته محمد امید، دولت تلاش می کند با پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی فرصت های اشتغال زایی مناسبی برای روستاییان فراهم کند. او میگوید بر اساس برنامه ششم 1,914,000 شغل در روستاها باید ایجاد شود که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و موافقت مقام معظم رهبری سال گذشته 1.5 میلیارد دلار معادل 5000 میلیارد تومان به صورت وام‌های کم بهره به مناطق روستایی و عشایری اختصاص یافته.
مشروح خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
افزایش ظرفیت طرح همسفر تا بهشت به 20 هزار زوج دانشجو. رئیس ستاد ازدواج دانشجویی گفت تا کنون 14 هزار زوج برای 22 دوره ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت ثبت نام کردند و از آنجا که استقبال در این دوره بیش از سایر دوره ها بوده، پذیرش زوجین تا 20 هزار زوج افزایش یافته است. حجت الاسلام محمد مهدی صالحی افزود در چارچوب طرح همسفر تا بهشت زوجین دانشجو به مشهد الرضا سفر کرده و 3 روز در این شهر اقامت دارند. او افزود این زوجهای جوان پس از زیارت و سیاحت در مشهد آموزش‌هایی را در قالب مجموعی از کارگاه‌های آموزشی، برنامه‌های معنوی و مهارت‌های زندگی فرا می‌گیرند.
نظام رتبه‌بندی تایمز برترین دانشگاه‌های 2019 در کشورهای با اقتصاد نوظهور را معرفی کرد. در جدیدترین گزارش رتبه‌بندی تایمز، رتبه دانشگاه‌ها در کشورهایی با دسته‌بندی اقتصادهای در حال پیشرفت، نوظهور و یا در مرز پیشرفت و با 13 شاخص عملکردی منتشر شده است. در فهرست 2019 کشور چین با 72 دانشگاه در صدر قرار دارد و دانشگاه شینهوا در پکن چین برترین مؤسسه این رتبه بندی است. هند رتبه دوم را به خود اختصاص داده است که 49 مؤسسه تحصیلات تکمیلی از این کشور در این رتبه بندی حضور دارند. برزیل به عنوان نماینده آمریکای لاتین با دانشگاه سائو پائولو در رتبه سوم این رتبه بندی قرار دارند. در مجموع 442 دانشگاه از 43 کشور در این رتبه بندی حضور دارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر برخورد جدی با قاچاق محصولات فرهنگی تأکید کرد. سید عباس صالحی در حاشیه 21مین نشست معاونان اجتماعی ناجا گفت
بحث قاچاق محصولات فرهنگی از مسائل بسیار مهم هست، هم ضربه میزنه به مالکیت معنوی و حاصل رنج پدیدآورندگان فرهنگی از جمله نویسندگان، و هم به اقتصاد فرهنگ و هنر صدمه وارد میکنه. خوشبختانه همکاری های بسیار خوبی رو میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی شاهد بودیم که شاهد این اتفاق خوب همین اکتشاف و کشفیات اخیر چند ماه اخیر بود که بیش از 1 میلیون کتاب قاچاق توسط کار مشترکی که صورت گرفت و مسیری که نیروی انتظامی طی کرد اتفاق افتاد. به نظر میاد که یکی از حوزه‌های قابل توجه در تعامل با نیروی انتظامی همین مقابله با قاچاق محصولات فرهنگی و هنری است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تلاش‌ها برای ساماندهی انتشار کتاب‌های کمک آموزشی و کنکور هم خبر داد.
از یک طرف خب همونطوری که مطلعی در فضای صدا و سیما و رسانه ها بحث تبلیغات و کنکوری به فضای حد اقلی تری رسیده و یک نگاه مدیریت شده بر فضای تبلیغات و کنکور داره اتفاق میفته. همچنین در حوزه انتشارات کمک درسی و مجموعه کسانی که در حوزه کمک آموزشی های کنکوری دارن کار میکنن جلساتی رو ما با وزارت آموزش و پرورش تنظیم کردیم، ابتدا در حد کارشناسی و بعد هم ان شاء الله در شکل نهایی تر که مشخص تر با مسئله پدیده کنکور در ارتباط با انشاءات کمک درسی برخورد بکنیم.
ربات پاسخگویی در پیام رسان بله طراحی و راه اندازی شده. کاربران به منظور آسان شدن شیوه پرسش و پاسخ در فضای مجازی می توانند با نصب پیام رسان بله و با عضویت در ربات مرکز ملی پاسخگویی از مزایای این ربات بهره مند شوند. علاقمندان می توانند به نشانی سخنگو خط تیره IR خط تیره بوت مراجعه کنند. همچنین علاقمندان می توانند سوالات خود را در زمینه‌های تاریخ و سیره، مشاوره، احکام، اعتقادات و کلام، قرآن و حدیث و اخلاق و عرفان ارسال کرده و در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت کنند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
بسته حمایتی دولت به حساب بیمه شدگان تامین اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر واریز شد. مدیر بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر استان تهران گفت نخستین بار 100,000 نفر از مستمری بگیران مشمولان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر بسته های حمایتی دریافت کردند.
مرحله نخست انتخابات 3 عضو شورای عالی آموزش و پرورش آغاز شد. این 3 عضو را تا پیش از این وزیر آموزش و پرورش منصوب می‌کرد، اما اکنون مقرر شده که از هر استان 3 تا 9 نفر انتخاب شده و در نهایت در مرحله دوم از بین 147 منتخب کشوری 3 نفر با مشارکت معلمان و مسئولان مدارس انتخاب شدند.
امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش، با حضور در گروه پدافند هوایی زاهدان رادار 100% بومی سایت وحدت بیرک را افتتاح کرد. این رادار به دست توانمند متخصصین قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ساخته و عملیاتی شده است.
آمریکا پس از سکوت چند روزه بازداشت خبرنگار پرستیوی را تایید کرد. یک دادگاه آمریکایی اعلام کرد مرضیه هاشمی، خبرنگار پرستیوی، به عنوان شاهد در تحقیقاتی که اعلام نشده در بازداشت است. در همین حال تلاش‌ها برای کسب اطلاع از وضعیت مرضیه هاشمی بی نتیجه مانده است.
رئیس دفتر سیاسی حماس در پیامی به نخست وزیر مالزی از اقدام وی در ممانعت از ورود ورزشکاران صهیونیست به این کشور قدردانی کرد. پیشتر ورزشکاران صهیونیست قصد داشتند برای شرکت در مسابقات جهانی شنا وارد مالزی شوند که نخست وزیر این کشور مجوز ورود آنها را صادر نکرد.
نخستین محموله کالای تجاری بندر بزرگ نینکوی چین ظهر امروز وارد بندر کاسپیان منطقه آزاد هنزلی شد. بندر نینکوی به لحاظ توان عملیاتی در ارسال محموله های بازرگانی رتبه 2 جهان را به خود اختصاص داده است.
برف و سرمای شدید موجب تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی برخی استانهای کشور شد. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی امروز بارندگی ها در سواحل دریای خزر و نیز در مناطقی از خراسان شمالی و خراسان رضوی ادامه می‌یابد.
در هر شبانه روز 50 نفر در کشور در سوانح رانندگی فوت می‌کنند. رئیس پلیس راه کشور در حاشیه سومی دوره تربیت مدرس و ایمنی ترافیک در تبریز گفت 60% از کشته‌های سوانح رانندگی در کشورهای توسعه یافته در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می‌افتد، اما در کشور ما این آمار 68% است. به گفته سردار محمد حسین حمیدی 70% سوانح رانندگی با خودروهای شخصی در جاده‌ها اتفاق می‌افتد که گروه سنی فعال و نیروی کار مولد کشور بیشترین گروه سنی کشته های حوادث رانندگی را به خود اختصاص می دهند. او گفت حدود 7% تولید ناخالص ملی در اثر سوانح رانندگی تلف می شود.
وزارت علوم یک مؤسسه آموزشی را بدون مجوز اعلام کرد. بر اساس اعلام دفتر گسترش وزارت علوم، مرکز آموزش های آزاد علوم و فنون شمال فاقد هر گونه مجوز فعالیت علمی و پژوهشی از این وزارتخانه است. شورای گسترش آموزش عالی تاکنون مجوزی برای تأسیس این مرکز صادر نکرده است و مرکز یاد شده مورد تایید وزارت علوم نیست. مرکز آموزش آزاد و بین الملل علوم و فنون شمال با مساحت 4500 متر از شهریور سال 88 با 10 رشته در مقطع کاردانی به صورت پودمانی آغاز به کار کرده بود.
مواد مخدر گل و روانگردان در برخی قهوه خانه ها. رئیس شبکه پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از وضع نامطلوب برخی قهوه خانه ها و توزیع گل و مواد روانگردان در آنها خبر داد و گفت در حال حاضر سن مصرف قلیان در دختران به 14 سال رسیده است. محمد رضا مسجدی با انتقاد از بیتوجهی مجلس به افزایش مالیات دخانیات در قانون بودجه سال 98 افزود به علت افزایش نیافتن مالیات سیگار سالانه 3 تا 4 هزار میلیارد تومان به جیب دلالان می رود. او با بیان اینکه سالیانه حدود 50 تا 55 میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می شود گفت این میزان مصرف دخانیات سالیانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان برای نظام سلامت هزینه دارد. سال 85 مسبب شد که مالیات بر سیگار به ویژه بر خرده فروشی سالیانه 10% افزایش یابد، در حالی که اکنون به جز افغانستان ایران پایین ترین مالیات بر سیگار را در دنیا دارد.
خبر ورزشی.
سلام آقای باقنده، خوش آمدید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی متشکرم آدم. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان محترم این بخش خبری و شما سکه خانم معصومی.
زنده باشید. متشکرم.
تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به جمع 8 تیم برتر جام ملت‌های آسیا ساعت 20:30 فردا در ابوظبی با قضاوت سزار آرتور راموس مکزیکی برابر تیم ملی عمان به میدان می‌رود. ملی پوشان کشورمان صبح امروز با روحیه‌ای خوب و با انگیزه تمرین سبک و شادابی را انجام دادند. در این حال پیم فربیک سرمربی هلندی تیم ملی عمان امروز در نشست خبری گفت از این مرحله به بعد کار سخت می شود و هیجان تیم ها نیز بالا می رود. به هر حال ما برابر یکی از بهترین تیم های آسیا بازی داریم. باید تاکید کنم که این یک فرصت خاص و ویژه برای بازیکنان عمان است که بتوانند از بازی برابر تیم خوب ایران استفاده کنند. ضمن اینکه می خواهیم تا دقایق آخر تمام تلاشمان را برابر تیم ملی فوتبال ایران انجام دهیم. اوسیانو کروز دستیار کارلوس کیروش هم درباره شرایط تیم و بازی با عمان گفت
ما دیگه کامل رو داریم، به هدفمون رسیدیم، تلاش کردیم به عنوان تیم اول گروه صعود بکنیم، به این مهم دست بده کردیم، منتظر بودیم که ببینیم تکلیف بازی بچی میشه و الان دیگه زمانی نستش که یا ما باید کار رو انجام بدیم یا به اصطلاح ایشون خواهیم مرد. به عبارتی تمام آمادگی کامل رو داریم و مطمئنن با این حریف دشوارمون با آمادگی کامل بازی خواهیم کرد. این شانس رو باید به بازیکنان در این سه بازی گذشته اشاره میکنن میدادیم که الان این فرصت داده شده و عمل کرده بازیکنان در این بازی ها الان دیگه سردرد خواهیم داشت برای انتخاب بازیکنان، خاطر اینکه همه بازیکنان ما ثابت کردن که استحقاق داشتن یک فرصت رو دارن. باید به عمان فکر کنیم، میدونیم عمان تیم خوبی داره، کار مخصوصی که بخوایم داشته باشیم در حال حاضر نداریم، همه بازیکنان میدونن باید چی کار بکنن، مطمئنن با بهترین آمادگی مقابل عمان خواهیم.
تیم کشورمون در سطح برتری برابر عمان در مرحله یک چهارم پایانی با برنده مسابقه تیم‌های تایلند و چین بازی خواهد کرد. همچنین در دیگر مسابقات دوره یک هشتم فردا تیم اردن با ویتنام ساعت 14:30 با قضاوت علیرضا فغانی و تیم‌های تایلند و چین ساعت 17:30 برابر هم به میدان می‌روند. پس فردا نیز در دیداری حساس ژاپن با عربستان، استرالیا با ازبکستان و امارات با قرقیزستان و سه‌شنبه کره جنوبی با بحرین و قطر با عراق مقابل هم قرار می‌گیرند تا چهره هشت تیم برتر جام مشخص شود. چند خبر دیگر. طی ساعت‌های گذشته با صحبت‌های جنجالی کارلوس کیروش، حواشی پیرامون تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های آسیا به وجود آمد و برخی از کارشناسان سهواً یا عمدن خواستار تجدید نظر در ارکان تیم ملی شدند. اما مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن حمایت از کیروش، تعویض سرمربی را در حال حاضر کاری بی اساس عنوان کرد و گفت:
آقای کیروش به حضرت همینه و یه نقاط قوتی داره تو مباحث فنی، به نظر من توانمندی بسیار خوبی داره، خیلی اتفاقای خوبی تو زمانه ایشون برای فوتبال کشورمون افتاده. ما مربیان، بازیکنان، همه باید یه روحیه خدمت به مردم پیدا کنیم. بنده به عنوان رئیس فدراسیون توصیه‌ای به تعویض سرمربی الان ندارم، اعتقادی هم به این الان در حال حاضر ندارم. ما بهترین شرایط رو باید فراهم بکنیم برای تیم ملی، فراهم کردیم و باید الان نتیجهش رو ببینیم. الان وقت تعویض سرمربی و توصیه به تعویض سرمربی نیست. ما باید تلاش کنیم از این که تلاشمون این باشه خودمون رو خادم مردم بدونیم، سرمربی و همه.
تیم امید ایران در دومین بازی خود در تورنمنت چهار جانبه قطر با 5 گل برابر کویت به پیروزی رسید. تیم امید ایران که در بازی اول خود 2-1 مغلوب تاجیکستان شده بود، پس فردا هم به مصاف تیم قطر خواهد رفت. دیروز هم چنین تاجیکستان موفق شد با 1 گل برابر قطر پیروز و 6 امتیازی شود. این تیم در روز پایانی با کویت دیدار دارد و به احتمال قوی با شکست دادن این تیم قهرمان خواهد شد. امیدهای فوتبال کشورمان برای بازی با تیم‌های عراق، یمن و ترکمنستان از مرحله نخست دور مقدماتی بازی‌های المپیک 2020 توکیو آماده می‌شوند. در ادامه هفته 12 لیگ برتر هندبال کشور، تیم نیروی زمینی کازرون 23-21 زوباهن اصفهان را شکست داد و دیدار تیم‌های فولاد مبارک سپاهان با فرازبام دهدشت 23-23 مساوی به پایان رسید. صحبت‌های ناصر سلیمی و محسن طاهری سرمربیان دهدشت و سپاهان را بشنوید.
بازی خوبی بود. در صورت سپاهان یه تیم ریشه داره، یه تیمی که از خدمت بسیار زیادی برخورداره. بچه‌های ما روی مسائل داوری اعتراض داشتن رو بعضی از صحنه‌ها، حالا باید بازبینی بشه. انشالله فدراسیونی که هرگز این کار رو نکرده یه بار بیاد یه فیلم رو بازبینی بکنه، ببینه که آیا تیم‌ها دارن متضرر میشن از بحث داوری یا نه. تبریک میگم به تیم اصفهان، بازی خیلی خوبی کرد. بچه‌های خودم راضی هستم ازشون، خوب بازی کردن. بازی خوبی بود،
بازی خیلی قوی بود. دو تا تیم از مهره‌های خوبی برخوردار بودن، مخصوصا تیم دهدشت. و ما امسال تو این بازی 5 تا بازیکنمون آسیب دیده بود، متاسفانه با آسیب دیدگی بازی کردن. اما نیمه اول ما موقعیت‌هایمون رو خیلی خراب کردیم، یعنی انتظار نداشتیم که بچه‌هامون موقعیت‌های تک به تکمون رو خراب کنن. متاسفانه خب پیش اومد، ولی در نیمه دوم جبران کردن، بچه‌ها به خودشون اومدن و خدا رو شکر. حالا ما از مساوی به هر صورت یه تورایی حالا شاید منتفع شدیم، ولی این برد این بازی برای ما خیلی مهمتر بود.
اضافه می‌کنم در جدول رده بندی زاگرس اسلام‌آباد با 20 امتیاز و سپاهان با یک بازی کمتر و 17 امتیاز اول و دومند. و بعد از 3 هفته تعطیلی نیم فصل دوم بوندسلیگای آلمان دیشب آغاز و تیم اوفنهایم 3-1 مغلوب بایر مونیخ شد. در بازی مهم امروز هم بایر لورکوزن با موشنگلادباخ، آینتراخت فرانکفورت با فرایبورگ و لایپزیگ با دورتموند دیدار دارند. در انگلیس نیز امروز لیورپول با کریستال پالاس، منچستر یونایتد با برایتون و ساعت 21 آرسنال با چلسی، در اسپانیا رئال مادرید با سویا و اوسکا با اتلتیکو مادرید و در ایتالیا روم با تورینو و اینتر با ساسولو برابر هم قرار میگیرند.
خیلی متشکرم، زنده باشین، ممنون. اما ادامه خبرها. برق خودروهای گران تسلا کارکنانش را گرفت. شرکت خودروسازی آمریکایی تسلا اعلام کرد برای دوام در بازار بیش از 3000 نفر از کارکنان این شرکت اخراج می‌شوند. ایلان ماسک مدیر عامل شرکت میگوید تسلا باید خودروهای ارزان قیمت‌تر تولید کند تا بتواند دوام بیاورد و برای این منظور چاره‌ای به غیر از کاهش نیروی کارش ندارد. اعلام این خبر باعث سقوط شدید در ارزش سهام این شرکت خودروسازی در بورس نیویورک شد. این شرکت در ساخت خودروهای برقی در جهان معروف است.
در پایان با آگاهی می‌رسانیم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:38 دقیقه است. سپاسگزاریم از همراهیتون. خانم معصومیان و من اسماعیلی به اتفاق همکارانمان با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با پخش رادیو جوان. امروز را از ساعت 6 بامداد همراه شما با همه محبت‌های زندگی روزمون رو آغاز کردیم. برای رسیدن به آرامش درون زلال باشیم و رها و ادامه روزتون امید که سرشار از آرامش باشه. تهیه کننده نگرگه مراد حاصلی، صدا بردار شیوا آقاجانیان، هماهنگی مریم حمزه، من هم هستی دخت توکل که توفیق این رو داشتم که به مدت 8 ساعت با شما دوستان عزیز همراه باشم. دلهاتون از سلام سرشار. خدا نگهدار.